بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 159، سطر 20. و اما سلوب و بلعدان فین اخذت سلوبن بسیطتن محصلتن فلا وجود لها فی خارج العقد به هاذا الاخذ و الاعتبار. مصنف درباره امور اضافیه مثل فوقیت یا به تعبیر دقیق‌تر درباره مقولات ثانی بحث کردند و توضیح دادند که مقولات ثانی در خارج موجود نیستند، بلکه از مقولات اولایی که در خارج موجودند انتزاع می‌شوند. این توضیح تموم شد. بعد از بحث درباره مقولات ثانیه وارد بحث در سلوب می‌شوند و اعدام. سلوب رو به دو قسم تقسیم می کنند، یکی سلب تحصیلی، یکی هم سلب عدولی. به عبارت خودشون سلب بسیط و سلب ملکه. این دو تا سلب رو مطرح می کنند و درباره وجود اینها بحث می کنند. این در شماره 10 اتفاق افتاده. در شماره 11 درباره نسب بحث میکنه که اونها وجودشون چگونه است. پس ملاحظه میکنید که این مباحث به مناسبت پی در پی هم قرار گرفتن. اول بحث در مقولات ثانی است، بعد بحث در سلوبه و بعدم بحث در نسبه. ما بحث در مقولات ثانیه رو گفتیم، حالا میخوام درباره سلوب بحث کنم. عرض کردم سلوب به دو قسم تقسیم میشن، سلوب محصله و سلوبی که ما اسمشون رو اعدام ملکات میذاریم یا سلوب عدولی. ابتدایشون درباره سلب محصل بحث میکنه تا بعدن به سلب عدولی بپردازه. درباره سلب محصل ایشون اینطوری میفرماید: سه تا وجود تصور میشه برای سلب محصل. یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی، یکی هم وجود در عقد. وجود در عقد رو باید قبول کنیم، سلب در عقد وجود داره. یعنی شما وقتی میگید لیس الانسان به حجر یا لا شیء من الانسان به حجر، این سلب تو قضیه شما، تو عقد که تشکیل دادید وجود داره، نمیتونید منکرش بشید. اما خارج از عقد آیا سلب وجود دارد یا نه؟ خارج از عقد از کلام دو جاست، یکی ذهنه یکی خارجه. یکی عالم خارجه، یکی هم ذهنه، عالم ذهن. آیا ما سلب محصل رو در ذهن داریم، در خارج داریم، یا در هیچ کدوم نداریم؟ ایشون ابتدا میگه سلب محصل در خارج وجود نداره. خب روشنه در خارج وجود نداره، چیزی به نام سلب ما در خارج نداریم. بعد اضافه میکنه در ذهن هم وجود نداره. چرا؟ چون شما سلب رو اگر بخواد وجود ذهنی بدید باید تصورش کنید و اگر تصور کردید دیگه سلب نیست، صورتیست از سلب که یه امر وجودیه و در ذهن شما وجود گرفته. سلب اصلا حصولی ندارد که بخواهد محکومون علیه قرار بگیرد یا محکومون به قرار بگیرد. حتی کلمه موجودان رو نمیشه برش هم کنید. در ذهنم که بیاریدش خودش نمیاد، صورتش میاد و صورتش هم رو وجودیه. پس خودش تو ذهن نیست. اگر تو ذهن نیست وجود ذهنی نداره، همونطور که تو خارج نیست. پس تو خارج نیست که روشنه، تو ذهن نیست چون تصور نمیشه، بنابراین فقط جایگاهش همون عقده. پس در این سه وجودی که تصور میشد یک وجود رو برای سلب ثابت میکنیم، دو تا دیگر نفی میکنیم. وجود در عقد رو قبول میکنیم، وجود در خارج رو و وجود در ذهن رو نفی میکنیم. این تمام بحثی است که ایشون در سلب محصل داره. بعدم میپردازه به سلب عدولی که وقتی رسیده میشه لازم. صفحه 159 سطر 20 و اما سلوب الاعدام فاین اخذت سلوبا بسیطتا محصلتا، اگه سلب بسیط قرارش دادیم و سلب محصل قرار دادیم که سلب محصل در مقابل سلب عدولیه، اینو دیگه میدونید احتیاج به توضیح نداره، اگر سلوب رو اینطوری گرفتیم فلا وجود لها فی خارج العقد به هاز الاخذ و الاعتبار، یعنی با این اخذ و اعتبار که بسیط اخذش کردید محصل اخذش کردید و اعتبارش کردید، به این اخذ و اعتبار در خارج عقد وجود نداره، این در عقد وجود داره، در بیرون عقد وجود نداره، چه بیرون عقد ذهن باشد چه عالم خارج باشد. چرا وجود ندارد رو ایشون اینطوری بیان میکنه، میگه که شما سلب رو به عنوان آلت و اداد توی قضیه ملاحظه کردید، آلت و اداد با ذهن ساخته میشه، یعنی به حسب ذهن، در خارج که ما آلت و اداتی نداریم. مثلا فرض کنید که شما زید رو در خارج دارید، قائم بودنش هم در خارج دارید، در خارج زید با قائم دو چیز نیست که بخواد به هم پیوندشون بدید، اداتی آلتی برای پیوند دادن بیارید، احتیاجی به آلت و اداتی برای پیوند دادن نیست، اصلا در خارج زید با قائم یکیه. وقتی تو ذهن میارید این دوتا رو از هم جدا میکنید، خب وقتی دو شئ جدا شد اگر به هم مرتبط بشن بعد پیوندشون بدید، اخ به وسیله عداد پیوندشون بدید، یا به وسیله هوه یا به وسیله لیسه، اونجایی که موجبش میگید زیدون هوه قائمون، اونجایی که سالبش میگید زیدون لیسه بخواه، بالاخره با یه عدادی بینشون پیوند میگید، این کار تو ذهن انجام میگید. پس سل توی ذهن به عنوان یک عداد بین دو چیز حاصل می شود. خب آدم توقع داره با این حرف سلب وجود ذهنی پیدا کنه، ایشون بعدن اشاره می کنه وجود ذهنی هم پیدا نمی کنه چون ما نمی تونیم تصورش کنیم، سلب تو ذهن ما نمیاد، یه صورتی تو ذهن ما میاد، اون صورت بله اون وجود ذهنی داره، برای اون که سلب نیست، اون یه امر وجودی. پس ابتدایشون میگه شما سلب رو به عنوان یه آلت میارید، به عنوان یه عدات میارید، با این بیان ثابت میکنه که سلب وجود خارجی نداره، چون در خارج ما عداتی نداریم و احتیاج به عدات هم نداریم. اما در ذهن چرا؟ وقتی که موضوع محمول جدا میکنید یه عداتی برای وصل، حالا چه وصل ایجابی چه وصل سلبی لازم دارید. پس تو خارج اصلا شما عداتی ندارید، بنابراین سلب وجود خارجی نداره. وجود خارجی که با این بیان نفی میکنه، چون عدات رو کار ذهن میدونه، به نظر میرسه که پس عدات باید وجود ذهنی داشته باشه، اینم برطرف میکنه، اینم رفع میکنه، ثابت میکنه که نه، سلب وجود ذهنی هم نداره چون تصور نمیشه. پس توجه کردید ابتدا وجود سلب رو در عقد قبول میکنه، بعد وجود سلب رو در خارج نفی میکنه، آخر سرم وجود سلب در ذهن رو نفی میکنه. فإنها، این فإنها دلیل بر این که سلب در خارج موجود نیست. فإنها علی هذا الوجه ملحوظتون علی نحو العالیت و الادبیه، فإنها یعنی سلوب و عدام، بنابر این وجه یعنی به هاز الاخذ و الاعتبار، بنابر این که محصله باشن بسیطه باشن، ملحوظن به نحو عالیت و عدات بودن. بعد نسخه قدیم اینطور داره ولعالیتو انما یکون، یه ولعالیت در کتاب ما جا افتاده اونو باید اضافه کنیم، ولعالیتو انما یکونو به حسب اعتبار ذهن و عمله، عالیت به حسب اعتبار ذهن و به حسب عملیست که ذهن انجام میده، ولی در خارج ما حالتی برای ربط بین موضوع محمول یا سلب محمول از موضوع نداریم، چون در خارج دو چیز نداریم که به هم مرتبط بشن، حالا یا ارتباط سلبی یا ارتباط ایجابی. خب تا اینجا وجود سلب در خارج رو نفی کرد، البته خارج عقد رو نفی کرد، خارج عقد وقتی نفی بشه هم خارج عالم خارج، هم عالم خارج نفی میشه هم ذهن نفی میشه، یعنی هم ثابت میشه که در ذهن وجود ندارد این ربط، این سر ربط اشتباه گفتم، این سر در ذهن وجود ندارد، هم ثابت میشه که در خارج وجود ندارد، مطلقا وجود ندارد، خارج عقد مطلقا وجود ندارد. ولی بیانی رو اضافه میکنه و اون بیان اینه که وجود ذهنی هم نداره. خب وجود ذهنی که مسلم نداره، ما الان بیان کردیم که خارج عقل وجود نداره، خارج عقل هم شامل ذهن میشه هم شامل خارج میشه. پس بنابراین دیگه احتیاج نداره که بگید در ذهن وجود نداره. چرا الان شروع میکنید به این که بگید در ذهن وجود نداره؟ من قبل از این که این سوال جواب بدم به یه نکته اشاره میکنم و اون نکته اینه که ما قبلا گفتیم ذهن ظرف انعقاد قضیه است، ظرف انعقاد عقل و قضیه ذهنه. الان وقتی که ما میگیم به عمل ذهن و اعتبار ذهن این عدات عدات میشود و آلیت پیدا میکند و آلت میشود، معلوم میشه که توی همون ظرفی که جای انعقاد قضیه است ما داریم این سلب رو میبریم. پس سلب در ظرف انعقاد قضیه قرار میگیره و اگر در ظرف انعقاد قضیه قرار بگیره با توجه به اینکه ظرف انعقاد قضیه ذهنه، پس سلب تو ذهن انجام میگیره و سلب تو ذهن وجود میگیره. چطور میگید وجود نداره؟ از یه طرف میگید سلب در ظرف انعقاد قضیه که ذهنه حاصله، از یه طرف میگید سلب در ذهن حاصل نیست. جواب اینه، خوب دقت کنید، البته جواب تو ذهن خودتون هست، خیلی سوال مهمی هم نبود که نشدن. جواب اینه، ایشون نمیگه سلب تو ظرف انعقاد عقد هست، میگه سلب تو عقد هست نه تو ظرف انعقاد عقد. این دو تا با هم فرق میکنه. ظرف انعقاد عقد ذهنه، ولی عقد که ذهن نیست. عقد همون قضیه است که متکلم بر مخاطب القا میکنه. تو این قضیه سلب هست و این معنیش نیست که تو ظرف انعقاد قضیه یعنی ذهنم سلب هست. پس ایشون نگفت که در ذهن سلب وجود دارد تا اگر بعدن بگوید در ذهن سلب وجود ندارد نقیض گفته باشه. روشنه مطلب؟ آلیت به حسب اعتبار ذهن، نه اینکه این آلت در ذهنم هست، آلیت به حسب اعتبار ذهن. ببینید ایشون داره تحلیل میره به هاز الاخذ بر اعتبار، با این اخذ و اعتبار در در ذهن وجود نداره، در خارج هم وجود نداره، فقط در عقل وجود داره. حالا میگه اصلا آلت شدن به وسیله اعتبار ذهنه، یعنی ذهن اگر اعتبار نکند آلتی درست نمیشود. خب این دو من اینو دقت کنید، من این نکته رو توضیح بدم. سوال شما خوب بود، باعث میشه که من این حرفم بزنم. ببینید یه وقت آلت رو در ذهن میسازیم، این در این صورت آلت در ذهن موجوده، نمیتونیم بگیم موجود نیست. یه وقت نه، آلیت به حسب اعتبار ذهنه. آلیت به حسب اعتبار ذهنه یعنی چی؟ نه یعنی این که آلت رو ذهن ساخته، بلکه ذهن این یک چیز رو که زید است و قائم دوتا کرده. عمل ذهن اینه ها، نه آلت سازیه. عمل ذهن دوتا کردنه، یعنی زید رو و قائم رو که در خارج یکی، ذهن با عملی دوتا میکنه. و وقتی دوتا کرد آلت لازم میشه، آلیت درست میشه. پس با عمل ذهن آلیت درست میشه، نه خود آلت رو ذهن میسازه. اگر ذهن بخواد آلت رو بسازه آلت رو تصور میکنه، قرآن آلت وجود ذهنی پیدا میکنه. نمیخواد بگه ذهن آلت رو تصور کرده، میگه با عملی که ذهن انجام داده که تفکیک بین موضوع و محموله، اثنینیت موضوع و محموله، با اون عمل آلت ساخته میشه. نه ذهن میسازه، ذهن اصلا حالت رو تصور نمی کنه.
حالت رو میگم تفکیل نمیدونم
تفکیل که میکنه، ولی حالت آلیت یعنی پیوند دادن بین دو. دو رو کی درست کرد؟
اول جدا کردن بعد پیوند.
اول جدا کردن یعنی دوتا کردن بعد پیوند دادن. ذهن کارش جدا کردنه، ذهن کارش جدا کردنه، یعنی زید رو و قائم رو از هم جدا میکنه، دوتاشون میکنه. بعد که جدا کرد احتیاج به پیوند واقع میشه. ذهن پیوند و قائله، ولی لیسه رو یعنی سلب و تحمل تصور نمی کنه. ذهن لیسه رو تصور می کنه، سلب هم تصور می کنه، ولی یه صورت وجودی میشه، نه سلب. اما سلب رو به ما این که سلب نمی تونی تصور کنه، صورتی از سلب می گیره. اونی که تو ذهنیت سلب نیست، اونی که تو ذهنیت صورت. عبارت
بسیطه هم که بارد داره
سلب بسیط در مقابل سلب وجود است، سلب موجود است. شما یه چیزی رو که موجوده سلب میکنید، مثلا بصری رو که موجوده از این آدم سلب میکنید، این نمیشه سلب بسیط، این سلب یه شیء موجوده. سلب بسیط پاره کردن رابطه است. سلب غیر بسیط سلبیست که اضافه میشه به یه امر موجود و بهره از وجود میبره. سلب خالی نیست، سلبیست به علاوه وجودی، سلب بسیط نیست. نه خود سلب میشه بسیط، زید و قائم رو نگاه نکنید. بله زید و قائم رو از هم جدا میکنیم، اون جدایی بسیطه. اصلا زید رو توجه نکنید، قائم رو توجه نکنید، این داره پاره میکنه. اون پاره کردن بین این دو، خود اون سلب میشه هم بسیط، چون به چیزی اضافه نشده، به چیزی اضافه نشده. برخلاف سلب بصر، برخلاف عدم بصر که بسیط نیست، اضافه شده به بصر و یه وجودی بهره از وجود داره، مرکب از وجود و سر. بله بله، سلب بسیط در مقابل عدم ملکه است. عدم ملکه به قول شما سلب مضافه. کما انه، خب من داشتم اینو توضیح میدادم که ذهن چطوری این سلب رو تصور نمی کنه. بیان می کردم که عقل می گوید ذهن، عقل می گوید سلب در ذهن وجود نداره، ولی مراتب پایین ذهن آدم به نظرش می شه که سلب موجوده. چون من دارم الان این عقد رو میشنوم دیگه، لیست زیدون به قائم، این سلب رو دارم میشنوم، به نظرم میرسه که الان این سلب در ذهن من موجوده. ایشون میفهمد عقل وقتی میاد جستجو میکنه، حکم میکنه که در ذهن تو سلب نیست، ولی حالا خیال میکنی سلب رو داری تصور میکنی، ولی اونی که داری تصور میکنی سلب نیست، صورتیست که به نظر تو حاکی از سلب، حاکی از سلبی است که در عقد وجود داره، چون سلب تو عقد وجود داره. این میشه حاکی از سلبی که در عقد وجود داره. وقتی حاکی شد از سلبی که در عقد وجود دارد، به ذهن ما میرسه که شاید خود سلب در خارج هست، در ذهن هست. ایشون میفرماد عقل حکم میکند به اینکه سلبی در ذهنتون نیست، چون سلب نمیتواند محکومن علیه واقع شود، نمیتواند محکوم به واقع شود. و ذهن چیزی رو که میگه یا محکوم است یا محکومن علیه، یا محکومن به است یا محکومن علیه. و سلب نمیتواند محکومن علیه واقع شود، یعنی موضوع، نمیتواند محکومن به واقع شود، یعنی محمول. پس تو ذهن تحقق پیدا نمی کنه. کما انه لا یحکم العقل علیها، یعنی بر سلوب به وجود فزن ولا بکونها ولا یکونها غلطه ولا بکونها معقوله. حکم نمی کند به این که این سلب معقول شده، یعنی حکم نمی کند به وجود فزن که مرتبه پایین ذهنه و حکم نمی کند به این که معقول است که مرتبه بالاست. چرا حکم نمی کند؟ چون سلب چیزی نیست که موضوع قرارش بدهی و برش حمل کنی موجودون فی ذهن را یا برش حمل کنی معقولون را. نه معقول برش حمل میشه نه موجود فی ذهن برش حمل میشه. از الاله، ازا غلطه، از الاله به ماهی آلتون لا یحکم علیها ولا بها، نه حکم میشود بر آلت که آلت رو شما موضوع قرار بدید، ولا بها یعنی لا یحکم و بها که محمول قرار بدید. آلت فقط وسیله ربطه، موضوع محمول قرار نمیگیره. بله.
اگه موجبی بود از همون آلت متعلق میگیره وجود رابطی.
بله.
چون سرده یه حرف از وجود رابطی مثلا
نیست. بله. اگر قضیه ایجابی بود ما وجود رابطی قائل بودیم، به قول شما همون آلت رو میگفتیم وجود رابطی. اما چون سلبه از سلب دیگه به وجود تعبیر نمی کنیم، چون با در واقع وجود نداریم. البته آلت به ماهیه آلتون وجودی هم باشه محکومون علیه و محکوم به واقع نمیشه، حتی اگه وجودی باشه. اما این که آلت تو ذهن موجود است یا موجود نیست بحث دیگری است، ولی آلت مطلقا نمیتونه محکومون علیه و محکوم به واقع بشه حتی اگه وجودی باشه، چون آلته. موضوع و محمول آلت نیستن، این آلت واسطه بین موضوع و محموله، پس غیر از اون دو تاست. نسبت به حکمه داریم. بله نسبت به حکمه ما در خارج ما در داریم، اما بحث نسبت رو هنوز مطرح نکردیم و بعدا بحث نسبت رو مطرح
خارج از خارج عقل باشه یا در ذهن یا در خارج
خارج عقل
یا
در ذهن یا در
خارج
اگر
در خارج باشه
برای چون
دیگه
رابطی
نداره پس در خارج نیست، ولی در ذهن که نسبت
به
حکمی هست
به رابطی باشه مثل نیست. هر چقدر سلب تو ذهن نیست، صورت حاکی از سلب تو ذهن هست، این دوتا اشتباه نشد. صورت حاکی از سلب و شما تو ذهنتون دارید، البته سلب رو نتونستین تصور کنید، مقایسه شدین با وجود، مقایسه شدین با ایجاب نه وجود، مقایسه شدین با ایجاب. بله ولی در اینا در ذهنتون نیست، در ذهنتون صورتی میاد، اون صورت سلب نیست، صورت حاکی از سلب و حاکی از سلب خودش سلب نیست. سلام علیکم. خب این شق اول تموم شد که بحث در سلب بسیط بود. و این اخذت اعدام ملکات، این عطو برون این اخذته قبله. البته اخذت هم میشه بخونی فاین اخذت یا فاین اخذت سلوبن بسیطتن محصله خوندیم، حالا میگیم و این اخذت اعدام ملکات فلها وجودون. ایشون در اعدام ملکات حکم میکنه به این که وجود دارند، اما وجودشون همان وجود موضوعشونه. مثلا اما در خارج موجود نیست، زید که دارای اماست در خارج موجوده. دقت کنید در عبارتی که من الان عرض میکنم، اما یعنی چی؟ یعنی چیزی که شأنش بصر است بصر ندارد. ببینید عبارت چطوری شروع کردیم، چیزی که موضوعه، موضوع این عدم ملکه است، یعنی موضوعی است که عدم ملکه برش عارض میشه، اما برش عارض میشه. چیزی که شا شأنش بصر است، بصر ندارد. الان داریم امر موجود رو تبیین میکنیم، بصر ندارد رو برای اون موجود میاریم. پس بصر ندارد خودش در خارج نیست، موضوعش در خارج است، و این بصر ندارد به وجود موضوعش موجوده، یعنی بالعرض موجوده. اگر گفتیم اما یعنی عدم البصر، ما اما رو تعریف کردیم به یه امر عدمی که هیچ وجودی براش قائل نشدیم. اما اگر اما رو معنا کردیم چیزی که بصر، قابلیت بصر رو دارد، بصر نداره، این میشه وجودی. پس ما باید عدم ملکه رو طوری معنا کنیم که بهره از وجودش بدیم. اگرچه گاهی از اوقات احیانا عدمی معناش میکنیم، میگیم اما یعنی عدم البصر، ولی در واقع عدم البصر معنای تسامحیه، معنای واقعی همونیست که عرض کردیم. اعما کیه؟ اعما چیزیست که قابلیت بصر رو دارد ولی بصر ندارد. روشنه تا اینجا؟ میخوام فرق این دوتا معلوم بشه. اگر اما رو عدم البصر گرفتید، هیچ بهره از وجود بهش ندادید، از اول سلبی منش کردید. اما اگر اینطور گرفتید اما چیزیست که قابل بصر هست ولی بصر ندارد، این از اول وجودی شروع کردید، اما رو عدمی کردید ولی وجودش را به وجود این موصوفش قرار دادید یا موضوعش قرار دادید. یه مطلبیست که ایشون توضیح میده، یه خودم عبارتاش با این بیانی که من از خارج کردم باید تطبیق بشه، والا ابهام داره. بعد یه مطلب دیگری رو میگه و اون اینه که آیا اما اگر ثابت بشه بعد برای فرد اما مثل ابیض است، یا بگید اما اگر ثابت شود برای فرد اما مثل ابیض است که ثابت می شود برای فردش که بیاض است، یا اینکه این چنین نیست. توضیح من اینه که ما ابیض رو برای دو چیز ثابت می کنیم، یکی برای اون که به ذات ابیض است که خود بیازه، که فردیست برای ابیض، یکم برای دیواری که سفیده که این بلعرز ابیضه، یعنی چون بیازش ابیضه خودش هم گفتیم به ابیض. این در واقع فرد ابیض نیست، موضوع ابیضه. جدار سفید موضوع ابیضه، فرد ابیض نیست. خب پس ابیض دقت کنیم بر دو چیز ثبت میکنه، یکی بر فردش که بیاض است و صدقش، صدق ابیض بر این فرد به ذاته، یکی هم بر موضوع بیاض که دیواره. صدق ابیض بر این موضوع میشود بلره، این در بیازه. آیا در اعما این چنینه؟ اعما هم شود بر اما به ذات و هم شود بر موضوع بلرست؟ می فهمد؟ نه، اعما رو اصلا مربوط میکنیم به موضوع، به طوری که موضوع به ذات می شود اعما، اون اما بلرست می شود اعما، درست برعکس بیاز می شود. این مطلب رو ایشون در ظرف یک صفحه توضیح میده، همین که الان کوتاه من گفتم. منم مختصر گفتم، شاید این اختصار باعث شد که بعضی از زوایای مطلب روشن نشه. ولی خب وقتی انشالله به تفصیل بیان شد اون زوایای مبهم هم انشالله روشن خواهد شد. من اگه بخوام وارد این بحث بشم طول میکشه. عرض کردم دو تا مطلب مطرح میکنه، یکی این که عدم و ملکه رو موجود میبینه به وجود، موضوع که این من توضیح دادم، یکی این که در مثل عدم ملکه‌ای که فرزن اعماست حکم ابیض رو جاری نمیکنه. بیان دیگری داره که اشاره کردم، انشالله تفصیلش و توضیحش در جلسه‌های آینده مطرح میشه.